ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
نسألك يا من هو الله الذي لا
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع
السميع البصير
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
از آن مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد دکتر حسین کرمی.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن وليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على طائر العمل حي على طائر العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا عليم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيه وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار
في من تمن علي
وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دل را به آسمان می‌سپارم،
دست را به ریسمان آبی عشق
و تو را
و تو را به خدا می‌سپارم.
قبول باشه طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند بلند مرتبه. ساعت 20:44 دقیقه و 44 ثانیه است و ما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از رادیو فرهنگ هستید.
Thank you.
خب در این بخش از برنامه رادیو کتاب بریم سراغ معرفی کتاب. با هم میشنویم معرفی جلد سوم کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه رادیو کتابی های عزیز. امید که طاعات عباداتتون مورد قبول درگاه سلطانی حضرت حق قرار بگیره. امروز قرار هست که جلد سوم از مجموعه 5 جلدی تهران قدیم نوشته زنده‌یاد جعفر شهری رو خدمت شما معرفی کنم و خب چون حجم عمده از این کتاب به رمضان و آداب رمضان در تهران قدیم پرداخته و من بیشتر هم روی این موضوع تاکید خواهم کرد. بیشتر از اینها بگم که زنده‌یاد شهری از کودکی شاهد اتفاقات مهمی از تهران اواخر قاجار بود و از دهه 20 هم خاطرات خود و مشاهداتش از تهران و مباحثی از فرهنگ عامه تهران را که در حال فراموشی بودند نوشت و یادداشت برداری کرد. یادداشتهایی که در آینده به دو کتاب مهم یعنی مجموعه 5 جلدی تهران قدیم و مجموعه 6 جلدی تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 هم تبدیل شد و نام ایشون رو به عنوان مهمترین تاریخ نگار و پژوهشگر شهر تهران در دل تاریخ فرهنگ ایران ثبت کرد. کتاب تهران قدیم یک خاص واقعا درباره تهران شهری در این کتاب به مردم و آنچه به توده و اجتماع و اکثریت مردم مربوط بوده پرداخته و با نگاهی تیز و انتقادی اوضاع و احوال و کم و کیف کسب و کار، داد و ستد، معاشرت، مسکن، رفتار و گفتار، عیش و عزا، عادات و آداب، سنن و معتقدات و گرایش‌های مردم را در دوران‌های قاجاری و پهلوی اول ترسیم میکنه. فصل مهمی از جلد سوم کتاب تهران قدیم به روایت آیین‌های ماه مبارک رمضان در میان اهالی تهران اختصاص داره. تهران عصر قاجار به ویژه شهری این فصل رو با بیان روایات و احادیثی از ائمه در فضیلت ماه مبارک رمضان و اعمال مستحب در این ماه که در میان تهرانی‌ها رواج داشت آغاز میکنه. در ادامه پیشوازی تهرانی‌ها از ماه رمضان رو اینطور توصیف میکنه، مثلا مینویسه که زن‌ها تقریبا در تمام ماه شعبان تهیه آذوقه و خاربار ماه رمضان برآمده به پاک کردن برنج، حبوبات و کوبیدن آردن و خودچی و زردچوبه و امثال اون برآمده و خانه رو پروپیمان میساختن و از اول این ماه بود که احوال و رفتار و قیافه های این دسته وضع دیگری یافته تغییرات کلی میگرفت. توصیف دیگه مهمیه که میکنه اوضاع کسبه تهران در ماه مبارک رمضان، به ویژه اهتمامی که کسبه به بحث مال حلال داشتن. مثلا می نویسه که در این ماه صورت‌ها آرام و ملکوتی، چهره‌ها متین، قدم‌ها آهسته، سرها به زیر، چشم‌ها درویش، دل‌ها تحت کنترل، رای حلال و حرام و مکروه و مباح و نجس و غیره می‌شد و خودداری از دروغ و کم‌فروشی و حیله و خدعه و دیگر امور ممنوعه و مکروهه در میان تهرانی‌ها رخ می‌داد. بهترین و مرغوب‌ترین خاربار با نازل‌ترین قیمت‌ها در این ماه به دکان‌ها آمده در اختیار مردم قرار می‌گرفت. با تغییر و تعویض سنگ‌های کم‌وزن و ترازوهای سرکدار که جای خود را به سنگ‌های تمام وزن و ترازوهای دقیق می‌دادن. هوس‌انگیزترین نان‌های سنگه که یک زر و نیمی خشک ناخونی خشخاش و سیاه‌دانه زده و تافتون‌های شانه زده کنجدی و روغنی، شیرمال‌های روغندار خوش عطر و بو و بارتنورهای سبوستار پنجکش خاصه، مخصوصا نان کماشهای ترشتی علا در این ماه در نانوایی ها پیدا می شد و دلخواه ترین گوشتهای شیشک پروار سیمنه با دنبه های چرخی بغل پرکن که قصاب های ماهر با سلیقه و استادی تمام قلوه‌گاه ها و دنبه های اونها رو شهره می کردن و آنها رو با اکلیل و لاجورد و پورک و منجوق که شمدان ها و تکپایه ها بر آنها نصب می کردن و نارنج در موزه و سوراخ دنبه آنها می‌گذاشتند در این ماه به دکان‌های قصابی آمده و عرضه می‌شد و شیر خالص بی‌آب، پنیرهای خیکی و پنیرهای پرچرب لاری و ماست‌های بی نگرفته و روغن‌های عطر گلابی خاص سنگسری و بختیاری در خیک‌های بزرگ پشه در این اختیار مردم قرار می‌گرفت و در هر صورت ماهی که تمام دوره‌های سال مثل و مانندی در خوبی و ارزانی و فراوانی نداشت. خیلی جالبه این بحث ها، به ویژه اگه مقایسهش بکنیم با دوران امروز. مثلا بخش دیگریش راجع به تعطیلی بعضی کسبه میگه و اهتمام مردم به روزه‌داری. میگه که تعطیلی کسب و تجارت مخصوصا در نصف اول روزهای ماه رمضان و سکوت و مردگی و خاموشی و بهت‌زدگی مردم از شرایط دیگر این ماه بود، خاصه تعطیلی کامل پزنده های نهار بازاری، اونایی که یعنی مثلا نهار غذایی رو بازار رو تهیه میکردن، مثل چلویی، دیزی پز، یخنی پز و غیره و غیره، اینا همه تعطیل میشدن و وای به حال کسی بود که دیرایی مشتری و یا فروش جنس خود میپرداخت و کسی که در ملأ عام اقدام به روزه‌خواری میکرد. مرحوم شهری در این کتاب تهرانی ها رو متعصب به روزه‌داری معرفی میکنه. مینویسه که تهرانی ها حتما فرزندان خود رو برای عادت به گرفتن روزه سحرها از خواب بیدار میکردن و حتی مردها به همسرهای خود در صورتی که غذای بهتری برای سحری درست میکردن جایزه و انعام میدادن. اون چه برای خرد و کلان مردم غیر قابل بخشایش بود، اون که فردی بدون علت به روزه‌خواری بپردازه یا احدی دیده بشه که در انظار مبادرت به روزه‌خواری میکنه و حتی اگه مثلا اون کسی که روزه‌خواری میکنه عذر شرعی هم داشته باشه و اطلاع روزه‌خواری اگه کسی به گوش دیگران میرسید واقعا حسابش با کرام الکاتبین بود. یه بخش مهمی هم از این کتاب اختصاص داره به غذاهایی که مردم تهران در افطار و سحر میخوردن و عجیب این که به شدت به خواص غذاها مقدار خوردنشون مثلا در سحر باعث مثلا امراض معده درد و اینا نشه واقعا توجه کامل دادن، غذاشون واقعا سر برنامه نامو درست حسابی، در صورتی که ما میدونیم اون موقع پزشک تغذیه و اینها هم وجود نداشت. خدا نگهدارتون.
خانم یله، در دقیقه پایانی برنامه رادیو کتاب به سر میبریم، اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
تشکر میکنم از کسانی که برای برنامه پیامک دادن. خوشحالم که هفته آینده در مورد صنایع دستی ویژه برنامه داریم و بیشتر صحبت میکنیم، چون خیلی نتونستیم صحبت کنیم در مورد رشته‌ای که احیا شدن، رشته‌ای که در حال نابودی هم و اونا رو احیا کنیم، همینطور در مورد روستاها و شهرهای جهانی صنایع دستی.
خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنونده که این هفته هم با برنامه رادیو کتاب همراه ما بودید، اما همکار برنامه امروز و امشب رادیو کتاب تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار سعیده وداقی، نویسنده مشاور محتوایی و کارشناس مجری مینو گله، هماهنگی برنامه فاطمه طاهری، کارشناس کتاب محمد آسیابانی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا فردا و رادیو کتابی دیگر، بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
پشت نام هر پلاک آبی نصب شده بر سر کوچه ها و خیابونای شهر، داستانی نهفته از یک دوره تاریخی کشور رو می تونیم بشنویم. داستان های متفاوت از اونچه مردم دهه ها و صده های گذشته پشت سر گذاشتند و حالا فقط یک نام از اونا مونده، تا امروز که فقط نام کوچه و خیابونی شدن و دیگه هیچ کس به گذشته اون نگاه نمی کنه. با معرفی یکی از این نام ها در خدمت شما هستیم.
در در منطقه بازار تهران هستیم، کوچه حاجب الدوله، که نام اصلیشون حاج علی خان مقدم مراقعی ملقب به حاجب الدوله بود. ایشون فرزند حسین خان مقدم مراقعی بود که از 10 سالگی در دربار محمد میرزا ولیعهد فتحعلی شاه به خدمتگذاری مشغول میشه. بعد از اینکه مدتی تجارت میکنه در محدوده آذربایجان، با سمت پیشخدمت باشی به دربار میاد و در واقع سمت نگهبانی از دربخانه های شاهی رو داشته. مدتی هم عازم رنگ میشه و ماموریت های اروپایی به اون داده میشه و توی دوره‌ای که در واقع به خدمت محمد علی میرزا در میاد، میتونه توی اون جریان سمت صندوقداری داشته باشه، تا اینکه بعد از مدتی نفوذ زیادی پیدا میکنه. اما توی دوره سلطنت محمدشاه یه مقداری هم مورد غضب محمدشاه قرار میگیره و مدتی هم به قم میره و بست میشینه در جوار حرم حضرت معصومه، تا اینکه به تهران دوباره فرا میخوانند. اما با سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، ایشون دوباره سمت خودش رو به دست میاره. در واقع محله زندگی ایشان در همین اودلاجان تهران قرار داره که در قسمت شرقی بازار تهران بوده و میشه گفتش که الان کوچه‌ای که به نام ایشون باقی مونده در ناحیه 2 منطقه 12 شهرداری تهران قرار گرفته. برای بازدید از این منطقه هم میتونید از بازار و مناطق پیرامون اون لذت ببرید و هم بهترین راه دسترسی متروی میدان 15 خرداد هست.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه